بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد. ولا یقع فانی باب علم تو، ولا یقع فانی باب علم تو، ولا فالف باب علم تو، ولا مفعول له. حرف ثانیه، ثالثه، مفعولن، اگر الف داشته باشه احتمال اعرابی ممکنه داشته باشه، که حالا اگر لازم بود اشاره خواهم کرد. یکی از عزیزان یک دو سه سطری عبارت بخوانن، چند وقتی عبارت نخوندیم. های میر شکاری از ثالث و بر رابع رو بخوانید. بله، بلندتر بفرمایید.
الثالث و بر رابع المبتدا و الخبر.
آفرین.
المبتدا هو المجرد عن العوامل اللفظيه مسندا الیه او الصفه الواقعه بعد نفی او استفهام رافعه لداخل او ما فی حکمه.
رافعتن لظاهرن او ما فی حکمه. بعضی از نسخ هم هوال اسم المجرد، هوال اسم المجرد داره، حالا خیلی فرق نمی. خوب.
فاین طابع بس مفردن فوج خان.
آفرین.
نهرو زیدون قائمون و اقا و اقایمون و ما قائمون از زیدانه او زیده
او زیدون
او زیدون.
خب کفایت میکنه. و قد یذکر المبتدأ بدون الخبر. خب عنایت بفرمان عزیزان به بحث امروز. نکاتی رو در بحث نائب فاعل عرض کردیم، به اینجا رسیدیم که در ذیل عنوانی مواردی را که نائب فاعل واقع میشود و مواردی که نایب فاعل واقع نمی شود رو مطرح کنیم. اموری که نایب فاعل قرار می گیره رو به صورت اجمالی عرض کردیم، بعضی از مثال ها رو زدیم، تفصیلاتش رو انشاءالله دوستان در مباحث بعد خواهند دید. اما اموری که نایب فاعل قرار نمی گیرد، نمی توانند به عنوان نایب فاعل استعمال بشوند، محضر شما عرض بکنم که مورد اول و دوم مفعول به هست در دو موضع. تو سلیقه ایست، حالا میتونید مفعول به رو بفرمایید به عنوان عنوان شماره یک، در ذیلش دو موضع رو مطرح کنید. مورد اول مفعول دوم باب به تعبیر ایشون علمتو، دوستان می دانند یکی از نواسخی که بر سر مبتدا و خبر داخل می شود افعالی هستند به نام افعال قلوب. داشتیم توی هدایه بحث کردیم یا نه این رو؟ بله؟ نداشتیم ها؟ خب من اجمالا عرض می کنم دوستان دقت کنند. ناسخ هایی که بر سر مبتدا و خبر میان گاهی حروفی هستند مثل حروف مشبهه بالفعل، مثل ما ولای مثلا شبیه بلیس و امثاله، و گاهی افعالند. افعال هم گاهی مثل کانه و امثال اونها هستند، افعال ناقصه. گاهی افعالی هستند به نام افعال قلوب، افعالی که معانیشون اصطلاحا جوانهی است نه جوارهی، معانیشون قلبی است، مثل علمه دانستن و نگمان کردن. این افعال علاوه بر فاعل در حالت اولیه دو مفعول می طلبند. که این دو مفعولشون در حقیقت همان مبتدا و خبر است. شما میگید زیدون قائمون، زید ایستاده است، بعد تعبیر میکنید علم تو زیدن قائمن. علم تو زیدن قائمن یعنی چه؟ یعنی من دانستم که زید ایستاده است. یا زنن تو زیدن قائمن، من گمان کردم که زید ایستاده است. این چنین افعالی رو که این حالت رو دارند، معنای قلبی دارند و مبتدا و خبر رو به عنوان دو مفعول برای خودشون، مفعول اول و دوم میگیرند، اصطلاحاً به این افعال میگن افعال قلوب و در اصطلاح به اینها میگن باب علمه یا باب زنه. ایشون میگه باب علم تو. مفعول دوم در این باب نایب فاعل نمیتوانه قرار بگیره، لذا شما در مثل علم تو زیدن فاضلن، دانستم که زید فاضل است، فعلو اگر مجهول کنیم چه میشود؟ دوستان خیلی کمک کنند، باید سریعتر مباحث رو پیش بریم. میشود علمه، فاعل حذف میشه علمه. اگر زید را بخوایم نائب فاعل قرار بدیم مشکل نداره، مفعول اول علمه زیدون فاضلن. اما اگر مفعول دوم رو خواستیم بیایم به عنوان چه قرار بدیم؟ نایب فاعل بگیم علمه فاضلون زیدن، علمه فاضلون زیدن. این جایز نیست. مفعول دوم در افعال قلوب نمیتوانند به عنوان نایب فاعل قرار بگیرند. بذارید من تو پرانتز یک کلمه عرض کنم، این کلمات رو دوستان بعدن که انشالله افعال دو مفعولی رو خواندیم در جای خودش بهتر منتقل خواهند شد. ایشون که میفرمان باب علمه، ما یک تقسیم بندی داریم در افعال، اینو دقت کنن عزیزان. فعل یا تام است، من کامل عرض بکنم، یا ناقص. فعل تام بفرمایید یا متعدی است یا لازم. فعل ناقص مثل کانه، افعال ناقصه، افعال حتی مقاربه رو هم به این معنا میگیم ناقص دیگه، من معطل نمیشم فعلا. یا متعدی است یا لازم. متعدی یا یک مفعولی است بفرمایید، یا دو مفعولی است یا سه مفعولی. دو مفعولی یا در اصل دو مفعول مبتدا و خبر بوده اند، یا در اصل دو مفعول مبتدا و خبر بفرمایید نبوده اند. اونهایی که در اصل مبتدا و خبر بودند یا افعال قلوبند یا یک دسته دیگرند که انشاءالله بعداً مطرح خواهیم کرد. در نظر شما عرض بکنم بحث افعال دو مفعولی در اونجا بحثش خواهد آمد. افعالی داریم به نام افعال تحویل یا افعال تسهیر. ببینید ایشون که میگه باب علمتو مرادش چیه؟ اینه دیگه، درسته؟ ولی توجه بکنید بحثی که ایشون مطرح میکنه در اینجا مختص به این قسم است، یعنی شامل این مورد هم میشود. مهم اینه که این دو مفعول در اصل چه باشن؟ مبتدا و خبر باشن. در اصل مبتدا و خبر باشن، حالا افعال قلوب باشد یا نباشد. این هم از بیان آقایان از خارج مسلم است و هم از استدلال آقایان که اشاره ای خواهم کرد. خب این از مورد اول. مورد دوم رو هم عرض کنم، گفتیم دو نوع مفعول است که نائب فاعل واقع نمیشه. مفعول سوم باب اعلمه، مفعول سوم در باب اعلمه. باب اعلمه چیه؟ باب اعلمه رو فهمیدیم، باب اعلمه چیه؟ شما در صرف ساده خوندید اگر فعلی به باب افعال برود، به باب افعال رفتن معنی که از معانیش که معنای اصلی و مهمش است، باعث می شود که فعل چی بشه؟ متعدی بشه. به تعبیر دقیق‌تر باعث می شود که فعل یک مرحله در تعدیه صعود کند. درسته؟ یعنی اگر لازم بود بشه یک مفعولی، اگر یک مفعولی بود بشود، اگر دو مفعولی بود بشود سه مفعولی. لذا باب علمه همان باب علمه است، همان باب افعال قلوب است که رفته به باب بله افعال، رفته است به باب افعال. البته بعد از ابواب دیگر هم استعمال دارد. یه افعال خیلی محدودی است که باز در جای خودش مطرح خواهد شد. مثلا میگید علمه، این مثالی که الان اینجا زدم، علم تو زیدن فاضلن، من دانستم که زید فاضل است. یه وقت اینجوری میگید، یه وقت میگید اعلم تو زیدن امرن فاضل. حتی من در ارتباط با این مثال تطبیق نمیدم ها، اعلم تو زیدن امرن فاضل. اعلم تو زیدن امرن فاضل یعنی چه؟ آفرین، آگاه کردم یعنی فهماندم به زید که امر فاضل است، به زید که امر فاضل است. این میشه سه مفعولی. نمیدونم، ممکنه ذهن دوستان سنگین باشه، علتش همین که ما افعال قلوب رو متاسفانه اونچنان که باید نخوندیم، در جایگاه خودش روشن میشه. فقط باید بدانیم که مفعول سوم افعال سه مفعولی باب اعلما نائب فاعل قرار نمیگیرد، که در حقیقت اگر دقت کنن مفعول سوم باب اعلما همان مفعول دوم باب علم است دیگه، همان مفعول دوم باب علم است. لذا به این جهت نمیتواند مفعولون به قرار بگیره. من یه اشاره هم گذرا به دلیل بکنم، بیانهای متعددی در اینجا مطرحه برای که ذهن دوستان مسلط بشه. چرا مفعول دوم باب علم، مفعول سوم باب علم نمیتواند نائب فاعل قرار بگیره؟ بله ببینید، مفعول دوم باب علم همچنین سوم باب علم در حقیقت چی بوده؟ بلند بگن دوستان، در حقیقت چی بوده؟ بله بقیه دوستان که نمیگن یعنی چیز دیگری است. مفعول دوم باب علمه در اصل چه بوده است؟ خبر بوده. خبر آیا مسند است و مسندان الی؟ بله مسنده. شما اگر بخواید اینو نائب فاعل قرار بدید، نائب فاعل چیه؟ مسندان الیه. درسته؟ خب اگر مفعول دوم باب علمه مفعول سوم باب علمه که در از خبر بیاد نائب فاعل قرار بگیره، یعنی لفظ واحد در آن واحد هم مسند است هم مسندان الیه، جمع بین مسند و مسندان الیه می شود که مناسب نیست. چون می دانید مفاعیل افعال قلوب در این حال که مفعولن اون معنای اسنادی که در اصل داشتن دارن ندارن؟ دارن، اون رابطه اسنادی رو دارن. لذا باز به اعتباری مسندن مسندان الیه هن، و آقایان گفتن جمع بین مسند و مسندان الیه می شود. از جهت خبر بودن میشه مسند، از جهت نائب فاعل بودن می شود مسندان الیه که جایز نیست. این یک بیانه. البته تو اصل قضیه هم اختلاف است، متأخرین میگن این موارد نائب فاعل میتونه واقع بشه. مورد سوم، سوم از مواردی که نمیتونه نائب فاعل قرار بگیره. مورد اول و دومش دو تا مفعول بود دیگه. مورد سوم، مفعول الله. مفعول الله نمیتواند نائب فاعل قرار بگیره. مفعول الله کارش چیه؟ بله بیان علت وقوع فعله، به نحو اجمال اینه دیگه، علت انجام و تحقق فعل رو داره بیان میکنه. ما علیت را از دو چیز ممکنه بفهمیم، یا به وسیله حرف جر دال بر علیت، مثلا بگوییم ضربت زیدن للتعدیل. این سیر بحثی که عرض میکنم کاملا سیر طبیعی و منطقی است، دوستان به ترتیب باید دقت کنم، ولی من به ترتیب یادداشت نمیکنم، اما بیان رو به ترتیب عنایت کنید. گاهی از حرف جر ما علیت رو میفهمیم، ضربت زیدن للتعدیب. درسته؟ این لام لام علته، یکی از معانی لام جاره اینه. دوم از اعراب نسب علیت را بفهمیم، نسب مفعول له. به جایی که بگیم ضربت زیدن للتعدیب چی بگیم؟ ضربت زیدن تعدیبن. خب این که آقایون میگن مفعول الله نمیتواند نایب فاعل قرار بگیره، مرادشون کدوم یکیه؟ آیا جاییست که علیت رو از نسب بفهمیم؟ مثلا در مثل ضربت زیدن تعدیبن، تعدیبن نمیتونه نایب فاعل بشه، نمیتونیم بگیم ضرب تعدیبن، یا نه مرادشون جاییست که از لام جاره بفهمیم، از حرف جر بفهمیم علیت را. پاسخی به این سوال دوستان دقت کنن، اگر ما از نسب علیت را بفهمیم به اجماع نظر علماء علم نحو جایز نیست نائب فاعل قرار بگیره، چون میگن این نسب ما رو هدایت میکند به معنای علیت، مشعر به معنای علیت است به تعبیری، اگر نائب فاعل قرار بگیره نسب از بین میره دیگه، میشه مرفوع. اون حالتی که دلالت میکرد به تعبیری اشعار داشت به معنای علت از بین خواهد رفت. این چنین بیان را آقایون دارن. اما اگر علیت را از حرف جر بفهمیم، ضربت زیدن للتعدیب، این للتعدیب میتونه نائب فاعل باشه، میتونیم بگیم ضرب للتعدیب یا نمیتوانیم؟ بله؟ اینجا در مقام دو نظره. درسته ما جار و مجرور رو گفتیم میشه، ولی خب اینجا اگر گفتیم نمیشه معناش اینه که این استثنائه داره، معناش اینه که این استثنائه. جمهور آقایان میگن جایز نیست، میگن حمله بر اصلش میکنیم، اونجایی که منصوب اصل است، اینجا هم که علت رو از حرف جر میفهمیم مثل همونجا نمیتوانه نائب فاعل قرار بگیره. بعضی هم گفتن جایز است. من حالا کاری ندارم به توضیح این انظار، ادله این انظار مناسب نیست ورود به این مباحث. چی میخوام عرض کنم؟ مرحوم شیخ بها که میفرماد مفعول له نائب فاعل قرار نمیگیره، مراد مرحوم شیخ بها چیه؟ ببینید من تو این مباحث دوستان رو به فهم عبارت دارم در توجه میدم، اگر یک نقل اقوالی هم میکنیم به خاطر اینه که ببینیم عبارت رو چطور باید تفسیر کنیم، چطور باید بفهمیم. آیا ایشون که میگه مفعول له نمیتواند نایب فاعل قرار بگیره، مرادش اینه که جایی که ما علت رو از نسب بفهمیم این که مسلمه، یا عبارت ایشون شامل میشود موردی را که بفرمایید از حرف جر هم علت را بفهمیم؟ نظر شما چیه؟ نمیشه. چرا؟ به این
کسی مفهول نیست.
ببینید این بحث من خیلی تکرار کردم، تأکید کردم در مواقع مختلف که بحث اصطلاح و فهم اصطلاح، اصطلاح شناسی در مباحث علمی بسیار مهمه. این جواب به این سوال مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر این است که ما بفهمیم مرحوم شیخ بها وقتی میگه مفعول الله از مفعول الله چه اراده ای میکنه؟ آیا در مثل ضربت و زیدن تعدیبن، تعدیبن رو میگه مفعول الله؟ خب این درسته. ضربت و زیدن لتعدیب، به لتعدیب میگه مفعول الله یا نمیگه؟ آیا اصطلاحاً به مثل لتعدیب جایی که حرف جر ما حرف جر مفید معنای تعلیل باشد ما اصطلاحا میگیم مفعول الله یا نمیگیم مفعول الله؟ اینو من تو مفعول الله ان شاء الله عرض خواهم کرد. مثلا تو تمیز ما همچنین اصطلاحی داریم، خاتمان من فزتن، ادبا اصطلاح دارن حداقل بعضن به این فزه، با اینکه مجروره منصوب نیست، اصطلاحا بهش میگن میگن تمیز. البته قید میارن میگن باید بگیم تمیز مجرور، حالا اونجا عرض خواهم کرد. این اصطلاح اما به مفعول الله آقایان اطلاق مفعول به مثل للتعدیب آقایان اطلاق مفعول الله نمی کنن، ولو اینکه ممکنه از بعضی از عبارات به دست بیاد، اونجا انشاءالله عرض خواهیم کرد. ولی اینکه ایشون گفته است مفعول الله آیا شامل للتعدیب بشود یا نشود وابسته به فهم این اصطلاحه، که اونجا عرض خواهیم کرد. مرحوم شیخ بهاب به نظرم این نتیجه رو خواهیم گرفت که به مثل للتعدیب مفعول الله ایشون نخواهد گفت، لذا فقط مورد نص ما از عبارت ایشون میفهمیم، بیشتر از این رو از عبارت نمیتونیم به دست بیاریم. برای اینکه عرض کردم جمهور میگن مثل للتعدیب هم نائب فاعل قرار نمیگیره، اما از عبارت ایشون به دست نمیاد. چهارمین مورد، مفعول معه. مفعول المعه نمیتونه نائب فاعل قرار بگیره. چرا؟ چون ما اگر بخوایم مفعول المعه را نائب فاعل قرار بدیم از دو حالت خارج نیست، یا به همراه واو معیت نائب فاعل قرار میدیم یا بدون واو معیت. اگر به همراه واو قرار دادیم، خب این واو فاصل است بین چی؟ رافع و مرفوع، درسته؟ بین عامل و معمول مرفوع، در حالی که اصل در نائب فاعل مثل اصل در فاعل اتصال به عامل است، جایز نیست مثل واو بیاد فاصله بشه. این واو هم حالا در بس مفعول الله مفعول معه اشاره خواهیم کرد، در اصل همون واو عطفه، یعنی اصلش واو عطفه که دال بر انفصاله. بدون واو معیت هم بخواد بیاد نائب فاعل قرار بگیره، خب رکن اساسی مفعول معه رو شما ازش چیکار کردید؟ گرفتید. اون چیزی که داله بر معیت همین واوه، اون چیزی که داله بر معیت از این واوه، واو رو بگیرید نقض غرض متکلم میشه، ما دیگه معیت رو نمیفهمیم از عبارت. امور دیگری هم نائب فاعل قرار نمی گیرند، محضر شما عرض بکنم که مثل حال، مثل مستثنا، مثل تمیز و بعض موارد دیگری هم که باز آقایون شمردن، دوستان در جای خودش خواهند دید. این از مطلب با نوشته‌ای که ما داریم، مطلب ششم در کل بحث و مطلب اول امروز. من آخرین مطلب را هم عرض کنم که عبارت رو یک جا بخوانیم. عنوان مطلب ما اینه، چگونگی قرار گرفتن نایب فاعل از نظر تقدم و تأخر. حالا توضیح میدم. ما جمله ای رو که قصد داریم فعلش رو عاملش رو مجهول کنیم از دو حالت خارج نیست، یا علاوه بر سایر مفاعیل، سایر اون اموری که میتوانه نایب فاعل قرار بگیره، مفعولم به در جمله است، یا علاوه بر اونها مفعول به در جمله نیست. مثلا ما در جمله هم ظرف داریم، هم جار و مجرور داریم، هم مفعول به داریم، یعنی علاوه بر اون چیزای دیگری که میتونن نائب فاعل قرار میگیرن خود مفعول به هم هست. اگر اینجوری باشه، مفعول به باشد، ایشان میفرمایند که واجب است مفعول به نایب فاعل قرار بگیره، امور دیگر نمیتونن. مثالی که من میزنم دقت کنید، چه مورد عرض میکنم نوشته نشه وقت گرفته میشود، دوستان خواستن یادداشت میکنن. مثلا اگر این جمله رو داشتیم، ضربت زیدن، نصرت زیدن، ضربت زیدن، یوم الجمعه، ظرف زمان، خود زیدن مفعول به، یوم الجمعه ظرف زمان، امام الامیره ظرف مکان، ضربا شدیدا مصدر مفعول مطلق، فی الدار الواسعه جار و مجرور. خب اینجا ما مفعول به داریم، علاوه بر او ظرف زمان داریم، ظرف مکان داریم، مفعول مطلق داریم، جار و مجرور داریم، همه اینا میتونن نائب فاعل قرار بگیرن. اما چون در کنار این امور مفعول به هم قرار دارد، واجب است چی نائب فاعل قرار بگیره؟ به تعبیر ایشون مفعول. یعنی باید بگیم ضرب زیدون یوم الجمعه امام الامیر ضربا شدیدا فی الدار الواسعه. اما اگر همراه مفاعیل دیگر، سایر مفاعیل جایزه که میتونن نائب فاعل قرار بگیرن، مفعول به نداشته. مثلا اگر در همین مثال مفعول به رو شما حذف کنید، ضربت یوم الجمعه امام الامیر ضربا شدیدا فی الدار الواسعه، مفعول به نداشته باشید. اگر این حالت باشه، تمام مفاعیل دیگر، نقشه های دیگر در نائب فاعل واقع شدن علی السویه هستن، فرقی نمی کنه. میتونیم هر کدام رو که خواستیم به عنوان چی قرار بدیم؟ نائب بفرمایید فاعل قرار بدیم. مثلا اگر ظرف زمان رو خواستیم نائب فاعل قرار بدیم، چی باید بگیم؟ بله، زوره و یوم الجمعه امام الامیر تا آخر. اگر ظرف مکان رو خواستیم نائب فاعل قرار بدیم، چی باید بگیم؟ بله، ضرب یوم الجمعه امام الامیر، یا حالا امام رو میتونید مقدم کنید، امام الامیره یوم الجمعه. مفعول مطلق رو خواستید نائب فاعل قرار بدید، چی میگویید؟ بله، ضرب ضرب شدید یوم الجمعه امام الامیر فی الدار الواسعه. فی الدار الواسعه هم خواستید نائب فاعل قرار بدید، ضرب فی الدار الواسعه یوم الجمعه تا آخر. روشنه؟ بله دیگه، ذکر نشده، بله، میتونه در تقدیر باشه، میتونه هم نباشه. فعل لازم هم میتونه باشه، چون فعل لازم هم مجهول میشه.
پس اگه مفهوم به ذکر نشده بود، چیزی که
میتونن علی السبیه هستن. شما میتونید یه فعل لازم هستن مثال بزنید، مشکلی نداره. مجهول فعل لازم رو خوندید دیگه، درسته؟ حتی مجهول فعل لازم رو اونجا شرط میکرد به اینکه حتما مفعول با واسطه داشته باشه. این شرط رو هم ممکنه ما لازم ندونیم، مفعول با واسطه رو لازم ندونیم. بفرمایید.
چه اینکه ما جار و مجرور رو فعل قرار بدیم، نتیجه که دست میاد میتونیم یه جور دیگه ترکیب کنیم که مثلا زوره و هوه نائب فاعل بشه؟
یعنی چه هوه نائب فاعل باشه؟
زوره و فدار رو همچنان ما اینجا منصوب.
این هوه چی هست؟ به چی برمیگرده؟ مرد زمین دیگه، مرجع میخواد، مرجعش چی باشه؟
حالا تو سیاه مثلا یه قریبی
درستش کنیم، در خلق که نمیتونیم بحث کنیم، این مثال باید بزنیم، مثلا میگیم میتونیم درستش کنیم. ما اصل این نظر رو قبول داریم، تو این موارد ما نائب فاعل رو ضمیر مصدر میدونیم. اینا گفتنش مقدار ممکنه شلوغ کنه مباحث رو، یعنی ضمیری که به مصدر فعل برمیگرده. اون جاءم یا خرجم همینه، خرج زیدون من الدار، خرج من الدار، نائب فاعل ضمیر مستتر درون فعل است که مرجعش چیه؟ مرجعش خود مصدر فعل، یعنی خرج یا خروج. و هرگاه مصدر فعل، محضر شما عرض میکنم که ضمیری باشد که، یعنی مرفوع فعل ضمیری باشد که مصدر اون فعل برگرده، اون فعل معنای وقوعه. خرج الخروج یعنی وقع الخروج، اینجا دیگه اون معنای فاعلی از بین رفته. خب این نیاز به توضیح داره، فعلا دوستان توجه بکنن. انشاءالله در یه فضایی، حالا بعید میدونم تو صمدیه پیش بیاد، انشاءالله اگر مناسبتی بود یا در اون کلاس های تابعی که اضافه میذاریم، اونجا میشه معطر شد و توضیح داد. خب این هم از محضر شما عرض بکنم که این مطلب. البته در این مطلب اختلاف نظر است، این نظری که ایشون در اینجا نقل کردن نظر سیبویه و تابعین سیبویه که خود مرحوم شیخ بها هم این نظر رو دارن، اما در مقابل علماء مکتب کوفه و تابعین اونها میگن اگر مفعول به وجود داشته باشد هم مفاعیل دیگر میتوانند نائب فاعل قرار بگیرن. عبارت رو دقت کنن: ولا یقعو محضر شما عرض بکنم که این وقع یقع او رو شما میتوانید به عنوان فعل ناقص از افعال ناقصه در نظر بگیرید. لا یقع او در حقیقت معناش اینه، حالا ثانی رو هم میتونید خبر بگیرید، عکسش هم باز جایزه، یعنی واقع نمیشود. ضمیر هو در اون یقع مستتر به عنوان اسم فعل ناقصه، ثانی به عنوان خبرش. اینجوری ترکیب کنیم ثانی منصوب میشه، بعد این ضمیر مستتر به چی برگرده؟ نائب فاعل. واقع نمیشود نائب فاعل دومی باب علم تو، دومی باب علم تو، ولا ثالث باب علم تو. اگرم عکس کردی، یعنی ثانی رو اسم گرفتید، خبر رو نائب فاعل مقدر گرفتید، به قرینه که ثانی و اینها مرفوع میشوند و به عنوان اسم فعل ناقص قرار میگیرند. ولی ترکیب اول از جهت معنوی بهتره. ولا یقع ثانی باب علم تو ولا ثالث باب علم تو ولا مفعولا له. ولی اینجا شما بعد از مفعول الف دارید یا ندارید؟ ندارید. اگر الف نداشته باشید طبیعتا ایشون داره اسم لایقع میگیره، یعنی چون اینجا دیگه عطف ما قبل است منصوب نیست. ولی اون که عرض کردم از جهت معنوی اون چیزی که الان مجهوله چیه؟ نائب فاعل بودنه، یا اینکه دومی باب علم تو نائب فاعل قرار نمیگیرد؟ این دومیه دیگه، این ثانیه باب علم، این چون مجهوله خبر قرار بگیره بهتره. ولی اینکه ظاهرا ایشون اسم قرار داده، مثلا اینجوری بخونید: ولا یقع ثانی باب علم تو، چون منقوصه دیگه در حالت رفعی ظاهر نمیشه. ولا ثالث باب علم تو، ولی اینکه کتاب ما فتحه گذاشته اینها رو، ولی به قرین اون مفعول به نظرم باید مرفوع بخونید. بله ولا یقع ثانی باب علم تو ولا ثالث باب علم تو، غیر از این خوندم؟ بله. ولا یقع ثانی مضاف الیه دیگه، ولا یقع ثانی باب علم تو ولا ثالث باب علم تو ولا مفعول له ولا مفعول معه. واقع نمی شود دومی باب علم تو، سومی باب علم تو و مفعول له و مفعول معه به عنوان نایب فاعل. بله دیگه، ولا یقع او، من ساکن میخوانم به اعتبار وقفه. و یتعین المفعول به له، متعین است مفعول به لهو، محضر شما عرض کنم برای این نائب فاعل، یعنی باید مفعول به نائب فاعل قرار بگیره. اما فعل لم یکن، اگر مفعول به نبود فالجمیع سوا، ما بقی دیگه سوا اون، ما بقی مساوی هستن. خب از سال سبر راب المبتدع و الخبر. این سلواتی هست. سلام علیکم. مطلب اول، مبتدا بر دو قسم است: مبتدای اسمی، مبتدای وصفی. مبتدای اسمی خودش بر دو قسمه، یا اسم صریح هست و یا اسم معول. دقت کنن عزیزان، پس مبتدا یا اسمی است یا وصفی. مبتدای اسمی مسند الیه در عبارته دائما، که یا اسم صریح است یا اسم معول. اسم ما اول یعنی چه؟ یعنی اسم تشکیل شده از حرف مصدری و صلهش و ما بعدش. هر مبتدای اسمی سلیم دوستان مثال بزنن. بله زیدان قائم، زیدان قائم. ما اول مثل این که بگیم انتسومو خیر لکم، این انتسومو الان مبتداست محلا مرفوع، چون ان مصدریه ناصبه است، مصدری است، ما بعدش به تعویل مصدر میبره. انتسومو یعنی چه؟ یعنی سیامکم، سومکم، سیامکم، سیامکم خیر لکم، انتصبرو خیر لکم، یعنی صبرکم خیر لکم. یک مبتدای مبتدای وصفی است که مسند است، به خلاف مبتدای اسمی این مسند است و یکی از مشتقات وصفی عمدتاً قرار میگیره که در جایگاه خودش که دو مطلب دیگر اشاره خواهیم کرد. این از مطلب اول. مطلب دوم بحث از تعریفه. ابتداءً تعریف مبتدای اسمی. مبتدای اسمی رو اینجوری تعریف میکنن، من متن تعریف رو بنویسم که با توجه به تابلو دوستان دقت کنن. اسمون مجردون عن العوامل اللفظیه مسندن الیه، مسندن الیه. این اسمون جنس تعریف ماست، شامل می شود هر اسمی را، تمام اسماء رو طبیعتاً در بر میگیره با هر نقشی که داره. حالا خصوصا مثلا چون ما در مرفوعات داریم بحث میکنیم، به این قرینه نقشه های مرفوعی مثلا مورد توجهمون باشه، مثل خود مبتدا، مثل فاعل، مثل خبر، مثل اسم کانه، مثل خبر حروف مشبهه بالفعل، اونا هم به عنوان خبر، خبر در اصل محسوب میشن. اما حرف و فعل رو دیگه شامل نمیشه. مجردان عن العوامل لفظیه چی رو خارج میکنه؟ میدونید عامل یا لفظیست یا معنویست. میگه خالی از عوامل لفظیه است مبتدا. تمام اسمایی که خصوصا اسماء مرفوعی که عامل لفظی دارند را بفرمایید خارج میکنه، مثل فاعل، نایب فاعل، اسم کانه، اسم نواسخ. بعضن فصل دوم مسندن الیه، این مسندن الیه باز اموری رو خارج میکنه، از جمله مبتدای وصفی. چون ما در مقام تعریف چه هستیم؟ مبتدای اسمی هستیم. مبتدای وصفی رو خارج میکنه. مبتدای وصفی اسمون مجردون عن العوامل اللفظیه، اینا برش صدق میکنه، اما مسندون الیه نیست، بلکه عرض کردیم مسنده، مثل فعل میماند، طرف مسند قرار میگیره. خبر خارج میشه، خبر مبتدا، بنابراین که ما عامل در خبر را معنوی بدانیم، چون اگر عامل در خبر را طبق بعضی از اقوال لفظی بدانیم، مثلا مبتدا را عامل در خبر بدانیم، اون با فصل اول خارج میشه دیگه، مجرد از عوامل لفظی نیست. اما اگر معنوی بدانیم با این قید خارج میشود. خود مرحوم شیخ بها عامل در خبر را معنوی میدانه، چون مسند خبر، مسندان الیه نیست. اسماء افعال خارج میشن، خود اسماء افعال، اسماء افعال اسمی هستند که از عوامل لفظی مجردند، طبق اون تعریف و ترکیبی که ما قبلا اشاره کردیم تو بحث معانی حرفی. به نظرم شباهت استعمالی بود دیگه، اونجا توضیح میدادیم. اسم فعل معمول واقع نمی شود اما عمل می کند، مجرد از عوامل لفظی است، لیکن دائما مثل فعل مسند واقع میشه، هیچگاه مسندان اله واقع نمی شود. پس اینم خارج میشه. اون چه که به تعبیری ته کاسه تعریف ما باقی میماند چیه؟ مبتدای اسمی است که ما میخواستیم تعریفش کنیم. مبتدای اسمی است که میخواستیم تعریف کنیم. این از نکته اول در ذیل مبتدای اسمی که تعریف بود. نکته دوم، پس مطلب دوم بحث ما مبتدای اسمی، نکته اول تعریفش بود، نکته دوم بید من یک تذکری بدم. این تذکر هم اینجا به درد میخوره، هم خیلی جاهای دیگر. این الان گاهی میبینید بعضی از چیزها رو که ورود پیدا میکنیم دوستان قبلا نشنیدن، این دار سختشونه، نه طبیعیست، باید لابرای این مطالب بعضی از نکات رو انسان مطرح کنه. ایشون فرمودن بر مبتدا عامل لفظی داخل نمیشود، درسته؟ اما ما در مواردی داریم بر سر مبتدا عامل لفظی داخل میشود. توضیح این مطلب نیاز داره به یک مقدمه. ببینید مراد از این عامل لفظی چه است؟ این سوال رو باید پاسخ بدیم تا مطلب خوب روشن بشه. این که میگیم بر سر مبتدای اسمی عامل لفظی داخل نمیشود یعنی چه؟ مراد از عامل لفظی چیه؟ یعنی صرفا عامل معنوی نباشه این مراده یا نه؟ عوامل لفظی به طور کلی بر سه قسمند. خصوصا در حروف جر ما این تقسیم رو داریم، البته در غیر حروف جر هم داریم، ممکنه بعضی از اقسامش مختص به حروف جر باشه. عامل لفظی بر سه قسمه: یک، عامل لفظی اصلی، دو، عامل لفظی زاید، سه، عامل لفظی شبه زاید. عامل لفظی اصلی اون عاملی است که دارای معنا است و به گونه ای است که حذفش مستلزم فساده، باعث فساد میشه. حالا یا فساد لفظی ایجاد میکنه یا فساد معنوی ایجاد میکنه. مثال بزنم برای چنین عامل لفظی. بله، مثلا ادوات ناصب، نواصب فعل مضارع، ادوات جازم، بسیاری از حروف جر، حروف جر اصلی که حرف جر اصلی مراد اون حرف جریست که هم معنا داره هم متعلق داره، هم معنا داره هم متعلق داره. دوم، عامل لفظی زائد، اون عاملی است که عمل میکند اما حذفش اخلال ایجاد نمیکنه، فساد ایجاد نمیکنه. باز در حروف جر اگر بخوایم در نظر بگیریم، مراد از عامل لفظی زائد اون حرف جر است که نه معنا دارد نه متعلق داره، نه معنا دارد نه متعلق، فقط کارش تأکیده. عامل لفظی شبه زائد که این مورد فقط در حروف جر یافت میشه، مراد حرف جری است که معنا دارد اما متعلق به فرمان دوستان نداره، معنا دارد اما متعلق نداره. یعنی ما از جهت معنوی نمیتونیم حذفش کنیم اما احتیاجی هم به متعلق نداره، که اینها رو در باب حروف جر مفصل‌تر عرض خواهیم کرد. ببینید حالا میریم سراغ جواب سوال. اینی که گفتیم عامل لفظی بر سر مبتدا داخل نمیشود، مرادمون چیه؟ همه این سه قسم مراد است یا نه؟ اون عامل لفظی ای که بر سر مبتدا داخل نمیشود فقط عامل لفظی اصلی است، بله عامل لفظی زاید و شبه زاید میتواند بر سر مبتدا بله داخل بشه. عامل لفظی زائد که داخل شده است مثل این مثال به حسب کن درهمون، کفایت میکند برای تو درهمی، این حسب مبتداست. دقت میکنید؟ قطعا مبتدا است، حتی خبر مقدم نمیتونیم ترکیب کنیم، علتش بماند. این با زائده، عامل لفظی است معنوی نیست اما زائد است، بر سر مبتدا آمده. یا آیه شریفه چی میفرماید؟ بله هل من خالق غیر الله، حالا یکی دوتا ترکیب داره، ترکیبش همینه که این من زائده است، خالق بر سر چی اومده؟ یعنی بر سر چی اومده؟ بر سر مبتدا آمده، این خالق مبتداست، لفظا مجرور محلا مرفوعه. عامل لفظی زائد بر سر مبتدا میاد. عامل لفظی شبه زائد، ربه میدانید حرف جره شبه زائده، ربه از حروف جره، ربه رجلن کریمن لقیته رأیته، ربه رجلن کریمن، این رجل مبتداست بر سرش ربه اومده. لذا عامل لفظی اصلی نمی آید، عامل لفظی زائد و شبه زائد ممکنه بیاد. این از مطلب دوم. مطلب سوم مبتدای وصفی. دقت بفرمایید عزیزان من، مبتدای وصفی، مبتدای وصفی ایشون اینگونه تعریف می فرماین وصفون مجردون عن العوامل لفظیه، الواقع او بعد نفی او استفهام رافعتا لظاهر او ما فی حکمه، که تو عبارت هستیه. مبتدای وصفی وصفی است که از عوامل لفظی باز مجرده، مثل مبتدای اسمی، بعد از نفی یا استفهام واقع میشه، رفع میدهد به ظاهر اونجا که در حکم ظاهره. خب این تعریف رو ما با بیان چند نکته توضیح میدیم، خوب دقت کنن عزیزان، که از حیث جنس و فصل برای دوستان روشن است، من قیود منکاتش رو توضیح میدم. نکته اول، سوال، مراد از این وصف چیه؟ تو جنس تعریف گفت وصف، مراد از این وصف چه است؟ مراد از این وصف اوصاف دیگه، اوصافی مانند این مواردی که عرض میکنیم. یک، اسم فاعل، اقائم از زیدان، اراغب انت عن آلهتی. دو، اسم مفعول، امضروب زیدان. سه، صفت مشبهه، اکریم علی. اسم تفضیل رو هم بعضی گفتن، اختلاف نظره دیگه، من مثالم نمیزنم، این میدون معطلی داره. اما یک نکته در زیلش عرض بکنم. ببینید، ما گفتیم وصف در حقیقت مرادمون چیه؟ همون مشتقیست که شما در صمدیه تعریفش رو خوندید در مقابل جامد، که بعضی از اون مشتقاتی که توانایی عمل دارن. نکته این است که اسماء جامدی که جاری مجرای مشتق باشند هم می توانند به عنوان مبتدای وصفی قرار بگیرند. ملحق به همین مواردی هستن که مطرح کردیم. دوستان مثال بزنن برای اسماء جامدی که ملحق به مشتقاتند. آفرین رجل. مثلا اسماء مسقر، اسم مسقر یه رجلان صغیر دیگه، رجل مثلا. از سخیران المرتفعان، از سخیران یعنی اسخرتون صغیره، اسخ یا اسخرون صغیر، سخرم به معنی سخره میاد. اسم منصوب ایرانیون از زیدان، آیا این دو زید ایرانی هستن؟ سوم اسماء جامدی که در معنای مشتق مجازن استعمال میشن. مثلا به جایی که بگید اشجاع از زیدان چی بگید؟ اسد از زیدان. اسد جامد است اما محول مشتقه. ما امثال اینها، مثلا زو به معنای صاحب، زو جامده اما چون در معنای صاحب استعمال میشود و صاحب معنای وصفی داره میتونیم استعمال کنیم. به جایی که مثلا بگیم عالمون از زیدان چی بگیم؟ بگیم ازو علمن از زیدان، ازو علمن از زیدان. خب این از نکته اول، مراد از وصف در تعریف. دوم، شرایط مبتدای وصفی. شرایط مبتدای وصفی، یک، اعتماد کنند بر نفع یا استفهام. دو، رفع بدهند به اسم ظاهر یا ضمیر منفصل. به اسم ظاهر یا ضمیر منفصل. دیگه اینو من خیلی سریع عرض کردم، مفصل تر از اینه بتونم عبارت رو بخوانم. حالا جلسه بعد انشاءالله ادامهش رو اون دیباشه در خدمت دوستان هست. عبارت رو دقت کنن دوستان. الثالث و الرابع المبتدع و الخبر. فالمبتدع سوم و چهارم از مرفوعات، مبتدا و خبر. مبتدا هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیه، اسمی که خالی از عوامل لفظی است. مسندا الیه، در حالی که بله مستند الیه، این مستند الیه حال برای چیه؟ حال برای ضمیر مستتر در اون مجرد که به اسم برمیگرده. او صفت الواقعت مبتدا یا اینه اسم مجرده یا صفتی است که مجرد از عوامل لفظی است و واقع است بعد از بعد نفی او استفهام، بعد از نف یا استفهام. رافعتا لظاهر، خب بعد از نفی او استفهام شرط اوله، بعد از نفی استفهام باید باشه. در حالی که رفع بدهد لظاهر او ما فی حکمهی، به اسم ظاهر رفع بدهد یا ما اون چیزی که در حکم اسم ظاهره، یعنی اون ضمیری که در حکم اسم ظاهره. کدام ضمیری که در حکم اسم ظاهر است؟ ضمیر منفصل، چون مانند اسم ظاهر استقلال در استعمال دارد، استقلال در محضر شما عرض بکنم که استعمال دارد. و دوستان اگر عنایت بفرماین، ما تا اینجای عبارت مجموع بحث رو عرض کردیم، فقط این تکه آخر یک توضیحی نیاز داره که انشاءالله در جای خودش عرض خواهیم کرد. دوستان حاضرشون رو بزنن، غیبت احیانا نخورن تا جلسه آینده شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کسی خوب
صحبت بفرمایید.